الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان خداوند إن شاء الله شرح سر و نورانیت باطن شماها رو زیادتر کند و خدا را قسم میدیم به حق مولایمون امام زمان علیه السلام که هممون را موفق به درک فیضها و ظرائف این ماه عزیز بدارد. امشب ما سهمیمون از قرآن آیه 76 از سوره مبارکه مریم است. آیه را میخونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. این آیه 76 از سوره مبارکه مریم. نظیر این آیه در سوره مبارکه کهف است که اون یه اندک فرقی با این داره، انشالله بعدها به اونم میرسیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. و این طور است، این یکی آیه که میشه خوندیم: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. آیه 76 از سوره مبارکه مریم. و حالا انشاءالله وارد تفسیر بشیم و با شما عزیزان معنوس شویم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، یعنی اونهایی که هدایت پذیر باشن خدا هدایتشون را زیاد میکنه. این یه جمله است. بل باقیات الصالحات خیرون اندرد بی که ثوابا و خیرون مردا، اگرچه دنبال این آیه است ولی چون دو تا مبحثه، امشب جمله اول رو صحبت میکنیم که دو تا مبحث با هم مخلوط نشه، روشن بشه و یه هم ربط هم دارن. بده که ربطشم انشاءالله اگر زنده بودم خواهم گفت. علال حساب امشب این صحبت جمله اوله. یعنی چی که خداوند هدایت پذیرها رو زیاد می کند؟ این یه بحث بسیار بزرگی است که عنوان بحث این سایون علما بزرگان بر حسب استفاده از قرآن و احادیث گفتن هدایت دو قسم است: هدایت عامه داریم و هدایت خاصه. هدایت عامه هدایتی است که در همگان عرض شده، استثناء هم درش نیست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن رو نازل کرده پیامبر برای جهانیان نذیر شود، بیم بده، استثناء نیست. معجزات انبیا هیچ کدوم پشت پرده نبوده، تمام خرق عادات که از اینا سر می زده تماما در برابر چشمان مردم، در ملأ عام، حتی در برابر چشمان دشمنان نمره یکشون صورت می گرفته. و هیچ سوره‌ای بر پیامبر سری نازل نشده، یعنی سری نازل شده ولی علنی عرضه شده، علنی خونده شده. این هدایت عامه است. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه را نشونش دادیم انسان را. توجه فرمودید، هدایت عامه است، برای همه رسیده، مگر البته ممکنه عده‌ای باشند در مکانی جایی به عللی حرفی به گوششون نرسیده باشد، در لسان قرآن به اونا مستضعف گفته میشه، الا المستضعفین من الرجال والبلدان، که آیه در سوره مبارکه نساء، که در واقع مستضعفین اونهایی که جدن امکان هیچ تبلیغ در حقشون نبوده به اونا میگن مستضعف، و خداوند متعال اونها رو در آخرت مورد مرحمت قرار میده. مستضعفه، بیچاره است، نرسیده به گوشش. اما اونایی که تبلیغ به اونها رسیده، اینا مشمول هدایت عامه بودن. بسیار خوب، اینا آمدن دیدن که پیغمبری مبعوث شده، معجزه داره، کتابی داره، آمدن نزدیک و چشم گفتن، لبیک گفتن. اینا چی شدن؟ شدن مهتدی، یعنی هدایت پذیرفتن، قبول کردن و میگن شما هرچی بگید اطاعت میکنیم. خب نماز بخونید، چشم. حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید، چشم. زکات بدید، چشم. خمس بدید، چشم. روزه بگیرید، اطاعت کردن. حالا اینا هدایت پذیر شدند. خب پس از این که هدایت پذیر شدند، میخوام خیلی ساده بگم که جوانهای عزیزمون براشون جا بیفته، تعبیر سادش این است که پس از این که هدایت پذیر شدند، در تازهی به دل باز میشه، یعنی یه سهمیه خصوصی هم بهش میدن غیر از اون چی که بر همگان عرض شده. اون دومی را میگن هدایت خاصه. شما از سیاق آیه متوجه میشید، و یزید الله الذین اهتدوا هدا. یه وقتی خدمت یکی از اولیاء خدا رسیده بودن، این جمله آیه نور را خدمت ایشون خوندم، رضوان الله علیه، که خیلی برد بزرگی بود، خیلی بزرگ. در بعضی از رفقا گفتم در عظمتش همین بس که وقتی حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی را میخواستیم ببریم نمازش رو بخونه، بدنش هنوز رو زمین بود، فرمود که در برزخ حکومت داره، حکومت برزخ دیگه با توپ و تانک نیست، حکومت برزخ هم یه حکومتیه که از عقل ما خارجه، فقط این مقدار تا حالا به دست رسیده که میرزای قومی در برزخ حکومت داره، و اشخاص دیگه هم احتمال داده شده، از موضوع خارج میشیم. در از این شخصی که عرض میکنم خدمتش رسیدم و جمله آیه نور را براش خوندم، سوره نور رو، و ازش پرسیدم که آقا این ناظر به هدایت خاصت یا نه، باور کنید آنچنان مرد ساکت شد، رنگش پرید که من یه قدری تأمل کردم که خدایا این چه بزرگواره و این چه قرآن اینقدر مؤثر در بندگان ممتاز خدا، بنده اونجا دیدم. وقتی ساکت شد، خب یادم رنگش پرید. بعد از این که قدر سکوت کرد، فرمود بله، ناظر است به هدایت خاصه. یه جمله کوتاه در سوره نور وقتی پیغمبر اکرم رو توصیف میکنه، بعد میفرماید که و این تطیعوه تهتدوا. این جمله رو تماشا کنید، یعنی اگر از این پیغمبر اطاعت کنید هدایت مییابید. من از شما عزیزان سوال میکنم، چه کسی از پیغمبر اطاعت میکنه؟ جز هدایت یافتگان؟ کافر جز پیغمبر اطاعت نمیکنه؟ یعنی همین هدایت یافتگان از پیغمبر اطاعت میکنه؟ به همونا میگه و این تطیعوه، ای هدایت یافتگان، اگر از پیغمبر تبعیت بکنید تهتدوا، یه هدایت دیگه بهتون داره میشه، یه در دیگه به دل باز میشه. این همه که صحبت بزرگان رو می کنیم که خداوند متعال در رحمت رو به روی اینا باز کرده بود و هر کدوم سهمیه‌ای داشتن و هر کدوم کشفی داشتن، شهود داشتن، اینا دیگه اینا مزاح چه نیست، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. حالا اینجا مبحثی پیش میاد و اون مبحث این است که این هدایت خاصه چی هست، به کسی برسه چی میشه. اون چی که در این بحث بسیار مهم است آقایون خواهرها، توجه کردن به مراتب این هدایت است. یعنی نه این است که در هدایت خاصه همه یکسان میشن، نه، مثل یه چراغی است. ببینید به بعضی یه دونه شم میدن فقط جلوی پاشو ببینه چاله نیفته، به بعضی از یه چراغ میدن یه چند متری هم جلوترشو میبینه، به بعضی یه چراغ میدن که صد فرسخ جلوترشو میبینه، و این در مراتب پایین هدایت فقط گفته میشود، اگرچه در تمام مراحل هدایته، ولی در مراحل بالا و قوی تر ای بسا اسمش عوض هم میشه. چی بهش گفته میشود؟ چشم میگن، شهود میگن. بله البته ناگفته نماند که بنده اینو به جوانهای عزیز به شماها بسیار گفتم تا کنون هرگز و هرگز یک دروغ یا یک شخص دروغگو یا یک چیز بدلی شما را به اصل مطلب بدبین نسازد، نسبت به اصل مطلب دل سرد نکند. خب ما میدونیم که در دنیا طلا هست، حالا یک کسی یه چیز بدلی نشونمون داد نباید نسبت به طلا بدبین بشیم، چون طلا نیست دروغ میگن. مدعیان کشف به دروغ در جهان زیاد بودن و هستن، خیلی هم هستن، دوره بر خود منم خیلی میچرخن، تا کنون خیلی شده، به بعضیشون شاید گفتم که تجدید نظر کن مثلا دروغ نگو، به بعضی هستن به روی خودم نیاوردم، دیدم یه دروغویست که بعد با گفتن من اصلاح نمیشه، میاد پیش من بعدی شد ما از نمیدونم برکت جدت بودن چیزو دیدیم، میگم باشه گوارا باشه، میدونم دروغ میگه. و بعضی از اینها خیلی عجیبن، یکیشون در روبر مقابل زریح حضرت رضا سلام الله علیه، من تعجب کردم آن روبروی زریح حضرت دروغ گفت به من، به دروغ میگفت در کشفم حضرت رو دیدم که میدونستم دروغ میگه، من دهر کشف نیستم ولی درست بود دروغ رو تشخیص میدم به لطف خدا، یه علائمی هست بالاخره. پس بالاخره یه وقت میبینید که یک نفر یه هدایت خاصه‌ای داره، اندک نوری داره، میبینید یه آدم خوبیه، آدم سربزیریه، منظمیه، پاکیزه است، اون به همین نسبت برخوردار شده، ولی یکی دیگه است نه، اون طرف پرده رو هم یک قدری میبینه، به این میگن کشف. البته کشف مراتب داره، بذارید از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه مطلبی براتون نقل بکنم، ببینید که اینا ریشه در اخبار حادیث در این حرفا. بازم تکرار میکنم، اگر دروغویی پیدا شد، دکونداری پیدا شد، مزوری پیدا شد، او مرا دل سرد نکنه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنیم که دیگه امام است و معصوم، ببینید حضرت در جمله های بسیار کوتاه چیکار کرده. یک نفر رو توصیف میکنه، قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، نفس رو میراند. اینا لازم ملزوم با هم. شما میگین که خورشید طلوع کرد، روز به وجود آمد، اینا ظاهرن دو تا جمله است، ولی یه حرفه، طلوع خورشید جز به وجود آمدن روز چیز دیگه نیست، ولی خیلی رزینه، لازم ملزومه دیگه، میشه خورشید طلوع کنه و روز موجود نشه؟ همچین چیزی نمیشه. این احیاء عقل و اماته نفس لازم و ملزومه، یعنی عقل زنده بشه نفس میمیره، نفس زنده بشه عقل میمیره. در اینجا تمثیل براتون عرض میکنم از خود قرآن. در قرآن خوندید که در سوره مبارکه بقره یه قضیه برای بنی اسرائیل پیش اومده بوده، دو تا طائفه سر یک مقتول به جان هم افتاده بودن، یه نفر کشته شده بود، دو تا طائفه مدت ها بود به جان هم افتاده بودن، می جنگیدن، اینا می گفتن شما کشتیم، اونا می گفتن نه ما نکشتیم، و قاتل معلوم نبود کیه. خلاصه اینا دیگه بیچاره که شدن آبدان خدمت حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام که آقا یه کاری بکن برای ما، خسته شدیم. حضرت موسی فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، عنایت بفرمید ذرائع زیاد داره، خدا امر میکند که شما گاوی بکشید، ببینید دقر تن تنوین داره، این تنوین رو میگن تنوین تنکیر. و البته ابن هشام صاحب مغنی رأیش این نیست، ولی بزرگتر از او رأیش این است. او گفته تنوین تمکنه، ولی رضی استرابادی که به نظر قاصر من از ابن هشام بزرگتر است، ایشون فرمودن این نوع تنوین ها هم تنوین تنکیره هم تمکنه، ایب نداره دارای دو جنبه باشه. یعنی ترجمه این میشه خدا امر میکند شما گاوی بکشید، گاوی. شما یه به یه نفر میگید که برو برای من سیبی بیار، مشخص نمی کنید که دیگه هر سیبی بیاره قبوله. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا امر میکند گاوی بکشید. اینا آمده بودن مشکل حل بشه، حضرت موسی میگه گاو بکشید. خب نمیدونن که قضیه چیه. برگشتن میگن که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، فرمود پناه میبرم به خدا که از نادانها باشم. یعنی چی؟ یعنی مسخره کار نادانهاست. بالاخره آخر گفتن که پس از خدا بخواه که این گاو چجوری باشد. ایراد بنی اسرائیلی که میگن از اینجا مونده، شاید یکیش علتش این باشه. آخه خب شما چه کار دارین چجوری باشه؟ خدا گفته یه گاو بکشین، شما چه کار دارین چه شکلی باشه، سنش چه باشه؟ روایت دارین میفرماید که اگر این حضرت موسی را سوال پیچ نمی کردن، حدیثها هر گاوی را می کشتن قبول بود. خودشان تکلیف خودشون زیاد کردن. یک کسی رسید خدمت معصوم گفت آقا ما که مستقی میشیم هر سال باید بریم مکه. فرمود چرا می پرسی؟ نمی کسی بگم هر سال برو؟ بعضی تکلیفها با سوال درست میشه اصلا. چی کار داری تو؟ خدا میگه گاوی بکشید، اینا میگن چه شکلی باشه. خدا همدیدی را اذیت میکنن، گفت چشمتون کور. حالا که اینطور شد یه مشخصاتی معین میکنم که یه قدر سرگردون بشید. خلاصه مشخصات معین شد، پس زرد باشه، سنش اینجوری باشه، نمیدونم هستم که فلان مشخصات رو داشته باشه. و این تطبیق شد بر گاوی که بالاخره خریدن. میفرماید که قل نضربوه ببعضها. ببینید اگر ما یک گاو بخریم بکشیم قاتل رو پیدا نمی کنیم. این یک قدرت نمایی بوده، معجزه بوده، از معجزات حضرت موسی بوده. الان آیه رو دقت کنید، قل نضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتا و یریکم آیاتهی. خدا میفرماید که یه عضو از این گاو رو که وقتی کشتیم بزنین به بدن مقتول، مقتول زنده میشه، قاتل خود را معرفی میکنه. بعد میفرماید که خدا ببینید مرده ها را اینطور زنده میکنه و آیاتش به شما نشون میده. یعنی این آیاتش نشون میده و الا اینطور نیست که یه قاعده کلی باشه آدم گاو بکشه قاتل رو پیدا کنه. نه، یه استثنائیه. بالاخره کشتن گاو رو. قرآن میگه تذبحوها و ما کادو یفعلون، این گاو را کشتن ولی دیگه نزدیک بود نکشن تا اینقدر استادگی کرده بودن. بالاخره یه عضو از این گاو رو، گاو کشته شده رو آوردن زدن به بدن مقتول، مقتول زنده شد. گفت آقا این همه به جان هم نیفتید، برادر زادن منو کشته، قاتل خود را معرفی کرد. دقت میکنید یکی از مفسرین قرن هشتم در ذیل این آیه ذوق لطیفی نشون داده، گفته آنچنان که گاو را کشتن و عضوی از اون را به مقتول زدن، مقتول زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد، میگه گاو نفس را اگر بکشی این عقل مرده، این قلب مرده زنده میشه و قاتل خودش هم معرفی میکنه. عجیبه. یعنی نفس کشی بکنی اصلا میفهمی کار از کجا لنگه، کار از کجا خرابه. یکی از اولیاء خدا به من گفت، رضوان الله علیه، گفت رفتم در کربلا مدتی موندم، به من را گذاشتم بر نفس کشی. میگفت آقا تمام مسائل از زیر چشمم عبور میکرد، اگر زنده بودم انشالله در شبهای آینده راجع به این قسمت هم با شما صحبتی خواهیم داشت که یه وقتی اعمال را حتی به آدم نشون میده. دقت فرمودید، میگه گاو نفس بکش بزن به عقل مرده، به قلب مرده، زنده میشه، قاتلشو نشون میده. میگه قاتلم نمیشه، قاتل دل شکستنه. آدم میفهمه کار از کجا لنگه. برگردید به کلام آقا، قد احیا عقله و امات نفسه حتی در تجلیله و لتفقلی روح فبرق له لامع کثیر البرق. این هدایت خاصه اینه ها. ببین از قدم ریشه در اخبار، برای کشف شهود هر چی شما بگین ریشه در اخبار احادیث داره. بزرگان از خودشون که نگفتن. بازم تکرار میکنم، دروغگو رو رها کن، اون مزور رو رها کن. تو باش با این کارو، تو باش با این سخن امیرالمومنین، چیکار با اون رو داری؟ میفرماید قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. قرآن چی میگه؟ فیزید الله الذین اهتدوا هدا. قرآن ناطق چی میگه؟ فبرق له لامع کثیر البرق. درخشنده براش درخشید. کثیر البرق یعنی چی؟ آدم در ادبیات عرب وارد نباشه میگه کثیر البرق یعنی خیر پرنور. نه، کثیر البرق یعنی کثیر القطع والوصل. قطع وصل میشه در اول، در اول اونطور نیست. اگه تو موفق بشی شروع کنی به کار، هدایت خاصه قطع وصل میشه. یعنی یک روز میبینی که آمد، یه روز نیمد. در اول اینطوریه. همین که گاه گاه میاد چکار میکنه؟ عبارت آقا این است، میفرمد سعبان له طریق، راه را نشونش میده. نه عرض نکردم چرا به آدم میدن جلوی پاشو میبینه؟ عرض کردم دیگه، سعبان له طریق و حلک به سبیل. دستشی میگیرم میبرم، مثلا از این راه میبرم. بعد میفرمد و تدافعت خل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. بالاخره اینقدر ابواب نشونش میدن، منزل نشونش میدن، خیلی مسائل نشونش میدن، قطع وصل میشه، نالشو در میارن، گریهشو در میارن، گاهی خندهشو در میارن، آخر سر میاد میرسه به جایی که دیگه اونجا مقام استقراره. البته مقام استقرار باز با معصوم با غیر معصوم خیلی فرق داره. حالا انشالله این را توضیح میدیم. تا رسیدیم به اینجا و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. اصلا عجیب سخنیست. ابن عبدالحدید یک سنی خیلی سنی متعصبی هم است. در مواردی که تعصب نشون میده و میفهمه، نگاه نکنید به این که شرح نهج البلاغه نوشته، مؤدبه ولی متعصب هم هست. به اینجا که میرسه میگه هازا اجل و کلام انت سلوک، گفته بزرگترین کلام در سلوک این کلامه. اصلا تمام قواعد سلوک رو حضرت در چند جمله بیان کرد. خب وقتی که اینطور میشه، این صاحب این حالت گاهی قطع گاهی وصله. وقتی قطع میشه نالش بلنده، وصل میشه بازی حالت دیگه داره. در لسان منتسبین به عرفان که میخوام حالا از لسان اونها چون اگه بخواییم و هر کشون متوجه بشیم باید لسانشون هم بدونیم، در لسان اونها به اون حالتی که وصل میشه به اون حالت وقت گفته میشود. که شیخ ابو علی سینا انصافا بنده اعتراف میکنم به این مطلب که مادامی که این آخر اشارت رو ندیده بودن، شیخ را یک فیلسوف خشکی میدانستن، چنان که الان هم افرادی رو سراغ دارم که آخر اشارت رو ندیدن، حتی صحبت بشه در محافل علمی او را فیلسوف خشک مینامن، ولی آخر اشارت رو دیدن بینی و بین الله. به همین قدر که فیلسوفه همین قدر معارفه. خیلی مرد بزرگیست که البته احتمال داده میشه که ابن عبدالحدید هم احتمال داده که از سخن حضرت الهام گرفته. ابن عبدالحدید میگوید که این سخن هر کس هر چه گفته از اینجا گرفته، چون هیچ کس مثل امیرالمومنین نمیتونه حرف بزنه. امام متصل به غیبه، عرفای عالم تمام جمع بشن ناخونش نمیشن، خاک پاش نمیشن. امام المبحدینه، سید اوصیاست. علا کل حال اگرم از اینجا الهام گرفته که گرفته، خیلی ماهرانه و عالمانه الهام گرفته. حضرت می فرماید که تبرق رهولام اون کثیر البرق، شیخ می گوید که و کل وقت یک طرفه وجدان، میگه هر وقتی یعنی هر وصلی که یه بار وصل میشه، میفرماید بین دو تا وجد قرار میگیره، یکی وجد شادیه یکی وجد اسفه. به اینم وجد گفته میشه، وجد اسف در لسان عربی. یک مهمان عزیزیه، توجه فرمودید، مادامی که نیومده یه وجدیه که الان میرسه، آدم خوشحاله، هی میره پشت در برمیگرده. وقتی آمد، وقت آمدنش اگر خیلی عزیز باشد، سربسته عرض میکنم دلم میخواد خدا شماها را به این مقامات برسونه، منم برسونه، من که هیچی از آدم آدم نشدم، خدا من اول آدم کنه، این مقامات که دیگه پیشکش، شماها که نورانی هستی شماها را برسونه. وقتی آمد به اون حالت حیمان گفته میشه، حیمان به ها وزیر حائمه. دیشت گفتم براتون که مجلسی اول یک مجتهد شوخی نیست. امام زمان سلام داره میگه بیا بشین، میگه میترسم کافر بشم. آخه مجتهد به امام زمان هم یه جواب بده. آقا وقتی میگه بیا بشین، آقا خش میام میشینم، میگه میترسم کافر بشم. گفتم یه اهل فضلی از من پرسید که چرا همچه جوابی داده. بنده از دارم حالت هیمان بوده، دستاشو گم میکنه، نمیدونه چه بکنه، چی بگه. توجه کردید که مهنت قرب زبور افزون است. بالاخره و کل وقتی یکتنفو بجدان، وقتی نیمده شادیه، وقتی میاد حالت هیمانه. مخصوصا اگر اول کار باشه هیمان قوی تر میشه، که اینجا حرفای هست که دیگه بله این حرفا در منبر گفته نمیشه، چه کنم آخه. والله بعضی ها میگن چرا شما بعضی چیزا رو نمیگین؟ آخه من دکون دهقالی نیست که منبره، بعد با امام زمان راضی بشه آخه چی بگم؟ سرنخا رو میگن، یه خود خودتون فکر کنید. وقتی که مهمون رفت، اون وقت اون وجد اسفه، وای چه کنم که رفت، دیدم بنده کسی را که در اون وقتی که وصل بود پرواز میکرد. آقا وقتی قطع میشد نمیشه باش حرف بزنی، نمیشه باش حرف بزنی. میگفت خدا شاهده، گفت تمام، به خودم گفت، گفت تمام هستی ما آتش بزنن دیگه برام مهم نیست. همینطور قطع وست، قطع وست 80 سال گریه کرد که بعد از 80 امام زمان سلام علیه رو دید. حضرت فرمود تا اینجا خوب آمدی، مقام استقرار بود دیگه، و تدافعت به الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، گفت خوب آمدی تا اینجا. خیلی حرفه ها. امام زمان کارنامه 80 ساله یک نفر امضا کرده، بگه همش 20. خدا میدونه من شما فقط میشناسیم. خیلی عجیبه، تا اینجا خوب آمدی که مست شد و مستم از دنیا رفت. چه وقتی رفت، خلاصه چیزای دیده بودم، مسائل شده بود سرا. اگر چنون که یه وقت فکر کنم اجازه شرعی داشته باشم، بعضی چیزا رو عرض میکنم. خدا کنه ما هم آقا دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه، مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا به قدری تعجب میکنه چه خواست کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم، اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و حرف بعضی چیزا عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسه. با کنه ما همه ها دنبال اولیا، انبیا، دنبال این نبید. پس بنابراین این درک به دل باز میشه، مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آه به قدری تعجب میکنه چه خواست کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و حرف بعضی چیزا عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسد که از ریزکاری ها خبردار میشه، هدایت خاصه. امیر المومنین که شوقی که نمی کنه فهبان رهو طریق را را نشون میده، سه نورت کم مندازه، برو آقا جم برو، و از حلکه به هیچ سبید دستش هم میگرن. اصلا یه قضیه برای تو میگم یادگار باشه، جزئیات شم انشاءالله دیگه نمیخواید از من. اونا که نماز شبشون قضا شده صلوات بفرسته. بالاخره همه چه قضا نشده بود که یه دونه مخلوط بفرستی. آقا بعض کشفا بعض هدایت ها خیلی عجیبه. این قضیه را که میگم براتون، این برای من از آب گذشته است. یکی از اولیاء خدا که بزرگان بسیار به او مراجعه میکردن، یعنی ببینید یه را هست که از یه آدم مثلا آل ندیده یه آدم دلبری بکنه مهم نیست، ولی یه را هست که علما که حوزه ها را پیر کردن بلنشن برن دنبال یک نفر. توجه فرمونید، خلاصه یک نفر آدم مثلا شهر به عمرش ندیده باشه، اصلا به عمرش شهر ندیده ها، وارد شهر بشه یه بنا از این قابای نهانیست میذارن، یه چند تا سیگارش میذارن، میدونم یه چند تا مثلا بسته سوزن قفلی یا نمیدونم سنجا قفلی، یه چند تا از این چیزا همون ازش دلبری میکنه، همونجا میخکوب میشه. ولی شما شهری ها میرین تو بازار کار دارین، از برابر طلا فروش ها افترد میشین، هیچ وای نمیست میشه، مگه که یه وقت بخوای واقعا چیزی بخری، و الا دنبال کارت هستی ازت دلبری نمی کنه. اگر آقایون یه چیزی از اهل خبره دلبری کرد مهمه، این ولی که من عرض می کنم خدا می دونه کسانی که به فلک باج نمی دادن می رفتن پیشش، مثل بچه می نشستن زمین، نقش زمین می شد، آقای محبتی بفرمید، آقا توجهی بکنید، التباس می کرد. خیلی کشفا داشت این آدم. یکی از کشفاش مثل این که شاگردش خیلی کمیابه، یه شاگرد در سیدم از خدا رسند، اونو به من گفت. چند سال پیش بود، آقا بنده در منزل تنها نشسته بودم، یه وقتم در میزنم برای من نبود کسی بیاد، گفتم آقا دیگه بالاخره در میزنم بریم ببینیم چیه. رفتن در این سیده، خدایا مثل که دنیا را به من دادن، این سید از شاگردای عزیز اون ولی خداست و بعض اسرارش هم چون سیده، بردنش بالا، احترامش کردم، خواستم دستش رو بوسم. بالاخره این قضیه را گفت به من، یکی از کشفهای خیلی ظریف عنایت کنید، گفتن خیلی شنیدنیه. گفت یک نفر بود اهل علم بود، اهل علم، و عرض کنم حضورتون که آدم خوبی بود، حالا به هر عنوان محسن نبود، شد یه خطاهای سر بزد ازش، سیدم بود، مثل این که فرض کنید حالت شبیه کشف به اون سید دست داده بوده در زمان این ولی خدا که میگم ریزکاری ها را میدونست، از کشف کسی دیگه هم با خبر میشد اینطوری ها. بله عجیبه. عرض کنم که در حالت فرض چشمانندی حضرت رو دیده بود، اون سید امام زمان سلام الله علیه رو دیده بود و خیلی آدم دردمندی بوده، بیچاره بوده، گفته بود که در چه دیدم که حضرت نشسته، منم نشستم ولی یه سلاح هم به کمرم بستم، چشم مثل خوابه، البته قوی تره، هم مثل میزنن شما در خواب ببینید که داری از کوه میری بالا، در صورتی که چیه قضیه، تو از خواب خوابیدی. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، ایشون یه کشفای داشت عجیب، یه وقتی فرموده بودن که سرم رو گذاشتم رو کرسی، لب کرسی، دستم رو گذاشتم پیشانم رو گذاشتم رو دستم، این کارا ما هم میکنیم خسته که میشیم، میگه یه وقتم در میزنن، آقای طباطبایی فرمودن، حالا که دیگه از دنیا رفته، دم در میزنم، پاشدم رفتم، در وا کردم، در یه مرد یه دستار به سرش بسته، سلام علیکم، علیکم السلام، میگه من یه سری داشتم درش مونده، سر رو گفت،
برو ناراحت نشو، من پنج شنبه حل میشه. خدا حافظ. در تخصص میگه پله آمدم بالا، رسیدم تو اتاق، درم هین، دیدم هنوز پیشونی من به لب کرسیه. فهمیدم بی کشف بوده، کشف خیلی روشنه. بعضی وقتا ساعتش متأخرتر از وقوعش متوجه میشه، بعضی وقتا از اول متوجه میشه، بعضی وقتا متأخرتر از وقوعش. حالا اینا دیگه حرف زیاده، بگذاریم. بالاخره دیده بود که حضرت نشسته و این آقا سیدم نشسته، سلاح هم بسته، سلاح نبوده ها، در حالا در اون عالم سلاح بوده، یه مثلا اسلحه کمری بوده، یه فرضی که خنجر بوده، چی بوده، خلاصه بسته بوده به اینجاش. بعد میگه آقا من خیلی آدم دردمندیم، همینطور هم بود، گرفتاری داشت. آقا اشاره میکنه به اون ولی خدا که ذکر خیرشو میکنن، میگم از بزرگان دلبری میکرد، میفرمد برو سراغ این. این یه دفعه از این حالت فراغت پیدا میکنه. خونه این سید سلسبیل بوده، خونه اون ولی خدا طرفای مولوی بوده، 40 سال پیش 50 سال پیش. بلند میشه با گریه تا اونجا میدوه، خیلی عجیبه ها. میره خودشو بندازه تو دامن اون ولی خدا، میگه منو سپرده آقا به تو، مشکلمو حل کن. یه تبسم میکنه میگه آقا سید میدونم سپردم به تو، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ ببین میدونم سپردم به من، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ آخه که چرا نداره، اگه گفته که چرا، میگه چرا. اگه کسی خواب ببینه که مثلا رفته کوه، دیگه نمیگن چرا این خواب رو دیدی، که میگن چشم همینطوره. این چرا گفتن این ولی خدا علت داشته، مثل این که احتمال میرود الله اعلم شاید او یه گناهی کرده بوده یا یه خطایی کرده بوده، این در عالم شبیه چشم به صورت سلاح بستن دیده شده بود. این چرا راجع به اون بوده که چرا این کار کرده که این طور مجسم بشه. برا دقت فرمودید؟ حتما دقت فرمودید. صلوات بفرستید. بالاخره دیگه زیاد صحبت رو طول نمیدم، مبحث مبحث بزرگیست، اگر زنده بودم به خدمتتون خواهم بود. تأکید میکنم که به مراتبش توجه کنید، یعنی از اون اول آدم چه آدم خوبی شد، از اون اول شب اول ملا سنگولی همدانی نمیشه. بله این درک به دل باز میکنن مراتب داره. گفتن یه شم میدن که فقط تو چاله نیفتی. گاهی میگه که چقدر خوب شد دیشب این حرف رو نزدم، اگه میزدم چقدر بد بود. اون همه شمه، دست خودت نیست. یه وقت میبینی یه کاری بنا بود انجام دادی، بدون دلیل انجام ندادی، اصلا خودت بردا میدیدی که اگر انجام میدادی چقدر بد میشد، هیچ دلیلم نبودا. خیلی از این سه اتفاق میفته، اون همه شمه، یه شمه، چاله نیفته. از اون قوی تر این که چند متر جلو طرفی میبینی، بالاخره اسمش هدایت خاصه است تا برسی به باب سلامه، که میفرمد و تدافعت هم ابواب الا باب سلامه و دار اقامه. البته به باب سلامت و دار اقامت که رسید نسبت به بشریت خودشه، و الا همونجا بالا پایین میشه، همونجا هم کم میشه زیاد میشه. توجه فرمودید؟ به بالای کوه میرسه بله، اما گاهی باز میاد یه قدری پایین در باز برمیگرده. اون استقراری که هیچ دیگر تغییر و تبدیل درش نباشد، اون استقرار مال معصومه. من قابل نیستم، ولی خدا دستم رو گرفت. این از زیارت جامعه کبیره کشف کردم. در اونجا میگوید السلام علی المستقرین فی امر الله. البته مستقرین فی امر الله معانی عدیده دارد، شاید یکیش هم همین باشد، چرا استقرار دارد. عرضم کافی باشد انشاءالله امشب. باز بقیه مطالب هدایت خاصه رو عرض کنم، یا بقیه تفسیر این آیه شریفه رو بعداً به شما خواهیم گفت. السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر الکاذب. امروز توسل ما به آقا بوده، اینجا هم در خانه منصوب فرزندش متوسل میشیم به آقا. صلوات الله علیک یا باب الحوائج. به عبد خزائی شاعر بسیار برومند و مقتدری است. قصیده طولانی سرود در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. عجیب است من دیدم حتی سنی های متعصب این قصیده را دوست داره، که یاقوت حموی سنی خیلی متعصبیه ولی در مورد این قصیده می نویسد که و هذه القصیده من اصن المدائح، می فرمد از بالاترین قصیده ها. آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه که قصیده خود را عرض کند. معروف است این قصیده را به عنوان قصیده مدارس آیات معروفه. فقاهی بعضی ها میگن تاییه به ابن علا کل حال شرحها برش نوشته شده، علما خیلی بهش توجه کردن. میگه ابن رسول الله به حضرت رضا سلام الله علیه عرض میکند اجازه میدید من این قصیده رو مطرح کنم که اول شما بشنوید. یادتون باشه عزیزان، برادران، خواهران، این نشتر به خاطر بسپارید. در مورد اهل بیت علیهم السلام هر چه عزاداری بشه، هر کجا، صاحب عزاداری خود وجود ناظرین صدیقه طاهره است سلام الله علیها، چون مادره. اینه که ده دل تمام قصیده را خطاب کرده به حضرت که تا دهنش رو واشد اسم مخاطب قصیده را آورد، صدای ناله حضرت رضا هم بلند شد. گفت فاطمه لو خلف الحسین مجدلا فقط ما تعطشانن به شد فراتی، دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو بالا به تشنه شهید کرده. بیت بعدیش خیلی تنده، از امام زمان باید شرمنده بشن ولی توی حالا که گفتم میگم. خدا ببخشه، امام زمان ما را ببخشه. گفت اذن للتنت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. دختر پیغمبر اگر بودی کربلا سیلی و صورت خود میزدی و اشک از دیدگان جاری میساختی. قصیده را ادامه داد تا رسید به یک نام که صدای ناله حضرت رضا باز بلند شد. چی گفت؟ گفت و قبرم به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر یکی از نوردیده های تو در بغداده و اونم باب الحوائج موسی بن جعفر. جان ما به قربانت ای آقا، خدایا قسمت کن بریم، عرض ادب بکنیم، این باب الحوائج رو زیارت بکنیم. بله. بعد حضرت وقتی کمی آرام شد مطلبی فرمود که غیر از این که این مرثیه است و مصیبته، شیعیان عزیز دقت بفرمایند که در عین حال معجزه هم هست، چون علم امامته. فرمود دیدل آیا الحاق نکنم دو بیت بر ابیات تو؟ از که چرا ابن رسول الله؟ فرمود بعد از این به مادرمون بگو و قبرون به توس یا لهام مصیبته، خانم یکی از مردیده های شما در خراسانه. عرض کردم که ابن رسول الله من از خراسان، در خراسان از شما عزیزان کسی رو نمیشناسم. فرمود چرا دیدل؟ اونم من غریبم. ای برادر خواهرا، حضرت یه مژده داد اینجا، این مژده را بشنوید. ماه خدا نهدیه خانه منصوب به حضرت، این مژده را بشنوید. منتها دو تا نکته تذکر میدم. یکی این است که مژده بسیار مهم است. حضرت این رو با حرف تنبیه شروع کرده، الا حرف تنبیه و در مطالب مهم گفته میشه الا. این یک نکته. نکته دوم، این مژده شرطش پاکیزگیه، تقواست. به درد اقوالدین، بی نماز، کاهل نماز، مال مردم خور، به درد اینا نمیخوره. شرطش پاکیزگیه. شما خودتون الحمدلله اهل فضیلت میدونین که میفرمد انما یتقبل الله من المتقین، فقط از پرهیزکاران خدا میپذیره. بعد از تقوا و طهارت بالاخره ما هرچی هم ملاحظه کنیم بازم دریای گناهیم. حالا این مژده را رعایت کنیم. من خواستم بگم مشروط به پاکیزگیه که دیگه بزرگترین مجده است. از این بزرگتر مجده من در مطالعات ناقابلم که طولانیم بوده چیزی نیافتن. فرموده ابل به شیعانم بگو فمنظارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی. به اینه بگو که هر کس من در این غربت زیارت کنه من در قیامت او را تنها نمیگذارم. به چه زبانی شکر کنیم خدا را؟ ای خدا بلند میشیم را میفتیم میریم امام عزیزمون را زیارت میکنیم. قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوسو در در اون بارگاه باش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي.
پروردگارا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم. پروردگارا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم و همین فخر مرا بس که تو پروردگار من باشی. خدایا تو انسانی که من دوست دارم، پس مرا نیز انسان که خود دوست داری قرار ده. الهی
وَأَنْتَ مُنَاجَاتِ الْخَفِيَّةِ تَسْمَعُونَ رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيف جودك مطمع إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أطبع إلهي فآلفني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مسوى ومرجع إلهي لئن علفتني ألف حجة فحبل رجائي من جنايا تقطع إلهي أزقني طمع عفوك يوم لا بنون ولا ناريك ينفع
إلهي
لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع إلهي لئن فرطت في طلب التقى فهذا إثر العصب أخفو وأسمع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع إلهي ذنوبي بلت الطول وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إليك ذكر قولي كلوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع
لرجلا
بذاتك العظمى وفي الخلد يطمع
إلهي يمنيني رجاء خطيئتي علي يشنر إلهي فإن تعفو فعفوك منكري وإلا فبالذنب
وحرمة أطهارهم لك حضر إلهي بحق المصطفى وابن عمه وحرمة أدرارهم لك خشر إلهي فأنشرني على دي أحمد منيبا تقيلا قانتا لك أخضر ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصلي عليهم ما دعاك موحد وناجاك أطيار بما
صلوات
نور الهدى نور الهدى من أفق الحق بدا
الله
فأشرق به معالم الهدى والنير الأعظم نوره غبا مذ أشرق الكون بنور المجتبى بنور المجتبى وكيف لا نور وجهي المضيء زيتونة يكاد زيتها يضيء ونوره القاهر للأنام